همه فشار رو آدمه.
اصلا دیوانه ای، معلوم نیست چی داری میگی توی این موقعیت.
بعد نمیگم که مرد شیوا رو اعتراض کن، قولشو سر من نزن داداش.
جان مامان حرف نزن رو مخی رسمن الانا.
حرف حق تلخه داداش، ولی باید بشنوی.
این داداشه رو مخ رسمن، برم یه چیزی بهش بگم.
داداش من آرتا جان، بنده رسما پیپی خوردم، دست شما رو گرفتم، میشه بری یه گوشه ای بذاری من به درد خودم بمیرم؟
ببینم داداش، تو چرا حرف نمیتونی گوش کنی؟ بعدم از همین الان دقیقا معلومه که زن نگهدار نیستی.
آرتا یعنی میخوام بگیرم بزنم تا استغفرالله. بابا جان حرف نزن، دیوانم کردیه.
داداش تفاوت نسل ها، فاصله بین ماست، حرف همو نمیفهمی.
بگم خدا،
در همین لحظه عروس خانوم سر کوچه رسیده که یه دفعه یه بمب تالاب پی میفته تای کوچه. در همین لحظه عروس خانوم میدوه سمت خونه، موشک خورده اون وسط. از داماد چه خبر با اون داداش گنده دماغش؟ اه اه
چی شد؟ یا خدا زنم چی شد؟ زنم داداش آرتا رس کچلو کشی تا داداشی
داداشی و زهر مار بگیره میدم. تو چطوری نمیتونی زن نگه دارین؟ از داداشت مراقبت کنی، صدای بوم میاد میپری، خودتو نجات میده.
آرتا کاش بوم خورده بود توی سر من، من از دست ترکشای حرف تو راحت شده بودم. اصلا میدونم چی کار کنم. خدا،
در همین لحظه تازه داماد جوش میاره، خودشو از لای آوار خونه میکشه بیرون، میره سمت پنجره و خودشو پرت میکنه بیرون. یعنی چی میشه؟
بدرود زندگی، بی زن با یه داداش روانی. بدرود
داداش کجا؟
در همین لحظه عروس خانوم دومادو میبینه که توی حواس داره میره سمت اون. عروس آغوش باز میکنه، خیلی صحنه باحالیه.
رضا عزیزم، تو بین زمین و هوا چی کار میکنی؟
عزیزم تو اون جایی من دارم میام.
تو بوم میبوشنی دومادی، من چی کارت کنم این وسط آخه؟
منم عزیزم رضا داماد تو، همسر تو.
تو هم اینه داداشت خوریا، من چطوری تو رو بغل کنم؟ داری با این سرعت میای پایین، آخه له میشم که.
نه عزیزم، من تو رو دوست دارم، آخوش تو باز کن.
اونم مگه زیر بوم نمردم، زیر تو بمیرم، اونم اینطوری آخه؟
آخوش تو باز کن، من رسیدم.
حالا شما فکر کنید یارو خودشو پرت کرده پایین، داره با زنش دیالوگ میگه، خیلی باحاله، عین فیلمای دهنمکی.
عروس گله،
عروس گله تو در ما میخواستید از منو بزن کجا
داری؟ در این لحظه عروس جا خالی میده، داماد تلپی میخوره زمین.
جا خالی دادی
برای این که تو هم جا خالی کردی روز اول زندگی. من برمیگردم خونه بابا مامانم، صدامم خره که باید شد زندگی ما ازنده باشه. خدا فت مرفتم،
حالم بد شد بابا. خب وایسا سر خونه زندگی دیگه. ولی ما هم جوون بودیم اون موقع، دهه شستا. پایان گزارش.
فصل من فصل بیتابی بود، کی میگه آبی بود؟ فصل من مثل تو پسر بالا، فصل من قرص بی خوابی بود، عصر من عصر گیجی و مستی، چه زدنای یه ده شستی. عصر من حال یک نفره، تصور صنایع دستی. نسل من مرگ موسیقی، نسل من مرگ ترانه، نسل من
خیلی فقیره، فقیر وارشانه، یادمون رفت عشق قانونه. نسل من یه نسل حیرونه، دنبال چی میگردی دیوونه؟ عشق توی خونه، خستم از این تنهایی، خستم از این ویرونه. چی میگی نصف شبی بگیر بکپ دیوونه؟
بله، اینم از گزارش آرتا که نه الان همون گفتم اون نواری که برامون فرستاد مال دهه 60 بود. اما برای بچه فیسبوک: زتوس، اسکلت، نسترن، امیر، فراز، آرمین، سیمسیم، بهروز، دلاور خسته، مرزی، مولی، ساسان، نسترن، رامین، علی، مهرداد، پدرام، دیگه محمد، دیگه و بر بچه های دیگه کجا هم باید برم؟ امیر، این بر بچه های فیسبوک هن. و کوبی از شهر سوار ایمیل داده: فرشید، پیشنهاد میکنم بخش حاجی رو مانند آرتا به صورت نمایشنامه تبدیل کنی. هادی گفته: با برنامه 301 شرمنده کردی ما رو، حالا چجوری هفته محرم که برنامه نداری رو بگذرونم؟ خدا به دادم برسه، دق نکنم خوبه. مینا گفته: نه ایشالله که دق نمی کنی.
هیچ فکر کردی اینایی که زنگ بهت میزنن و میگن امیدوارم 3000 تا برنامه داشته باشی، یه معنیش هم اینه که دوست دارن همونجا بمونی، جات خوبه؟
اینم میشه البته، ولی خب دلیل نمیشه. من حتما 3000 تا برنامه قرار نیست از اینجا برم که. 3000 تا برنامه رو 3000 تا برنامه میریم دیگه، هر جایی ممکنه باشه. بله،
یه اتفاقی تو این برنامه گل‌های منبر تو قسمت 300 و نیمیتون افتاد که بکنم کسی دقت نکرد. اصولا روحانیت دست بگیر داره، دست بده نداره، ولی خب احتمالا تو اون برنامه دیدیم که دست بده هم داره. من از آرتا خواهش میکنم یه سایتی به نام آرتالیکس بزنه و محتوای اون زونکنه رو منتشر کنه، تا شاید بالاخره راهگشا باشه برای همه.
بله، حالا دیگه اون روز دیگه خوشحال بوده دیگه، حاجی ببینین چی شده دیگه، منبر 300 اون بوده و برنامه 300 خوشحالی کرده، حالا یه ذرم دست بده پیدا کرد تو اون برنامه. و اما بریم سراغ کامران ملک مطیع. سلام، چاکریم، کامران ملک مطیع.
ارادت فرشید عزیز و سایر دوستانی که دارن صدای من رو به صورت زنده و مستقیم و جاندار میشنون. این میدونی که الان ایام دیگه محرم شروع شده و کم کم فعالیت هنری تو ایران کمتر میشه، یه حدود 40 روزی همجوری ماجرا ادامه داره. اما صحبت دهه 60 کردید، من یه چند تا نکته رو خواستم بگم. یکی این که اگه تو حالا نمیدونم اون موقع یادت باشه، اینا اونایی که یادشونه، اون موقع عادت شده بود ماهی لاقل دو بار ما این فیلم آهنگ برنادت رو میدیدیم از تلویزیون. یکی هم فیلم های سیاسفید روسی بود، یکی پیروزی بود، یکی پدر یک سرباز بود. آره، این به کمپلکس 600 به 600 این پنیسیلین با آدم میزدن، یعنی تا میخواست بیاد یادت بره این فیلم ها رو نشون میدادن. البته توی دهه 60 واقعا میشه گفت اوج شکوفایی تئاتر بود که تا سال 65 بیشتر طول نکشید. خیلی از بازیگرای سینما که دیگه اجازه کار نداشتن اومدن و جذب تئاترهای لاله‌زار شدن و کارهای خیلی خوبی هم اتفاقا اون موقع روی صحنه رفت و خیلی کسا اومدن توی لاله‌زار واسطن کار کردن، از جمله بهزاد فراهانی، آقای محمود دولت‌آبادی، آقای خسرو حکیم رابط. جشنواره‌های تئاتری که اونجا برگزار شد واقعا میشه گفتش که تئاتر خیلی خوبی روی صحنه رفت. اما باز توی کودتا بعد از انقلاب فرهنگی ریختن و یه سری با کلت و جیس و اینا تئاتر رو بستن که حدود 7 سال تئاتر، 6 سال تئاتر بسته بود تا دوباره زمان آقای منتظری بازگشایی شد.
حالا راجب سینما هم بعدن، حالا یا امروز اگه فرصت شد، اگه یا دوشنبه راجب سینمای اون دهم میشه خیلی حرف زد.
آره خیلی میشه.
آره اگه صبح فقط چیزی بگی ممنون میشم، یعنی اگه یه دوره‌ای بکنیم، چون بیشتر شبته یه دوره فیلم جنگ بود، ولی خب بد نیست یه اشاره‌ای بهش بشه.
اونو حتما دوشنبه صحبت میکنیم. فقط بگم که الان دوباره ماه محرم شروع شده، اینا سریالای محرمی و ویژه‌ای شروع شده توی تلویزیون، مختارنامه قراره دوباره پخش بشه برای اونایی که ندیدن لابد. بعد دوباره هم دوباره یه فیلم سینمایی، دو تا فیلم سینمایی هم تو از دل این در میاد که تو اون دو روز تاسوعا و عاشورا پخش میشه. اما حجت الاسلام سید محمد سادات منصوری رئیس مرکز پاسخگویی به سوالات دینی سازمان تبلیغات اسلامی، ایشون گفته که تلویزیون اگه میخواد خیلی محبت بکنه این دو روز برنامه رو قطع بکنه و برفک نشون بده، چون مردم میشنن پای تلویزیون و از کارهای دینی و اینا عقب میافتن. تو فکر کن که یه سازمان به اون بزرگی دو روز تعطیل بکن بعد برفک نشون بده، بعد مثلا قصه میشه میگه مثلا اون کانال بگه ببینیم برفک اون بر چی داره یا اون یکی برفک چه شکلیه. این جزء خبرایی بودش که
خیلی ممنون،
به نظر من خیلی جالب.
متشکرم کامران و باید خداحافظی میکنیم
تا دوشنبه.
تا دوشنبه، خداحافظ. و اما بریم سراغ شخصیت شناسی دهه شصتی با عطر شیطنت های رادیو پسفردایی. جوگیرای پر ادعا، یکی از شخصیت شناسی جوگیرای پر ادعا است. اینا اونایی بودن جوگیردونشون بادکنکی کار میکرد، الان هم البته گاهی کار میکنه، یعنی با یه باد قوی موافق پر میشن، احساس میکنن الان دیگه با این سیستم جدیدی که پیاده کردن همه چیز دنیا عوض میشه دیگه، بادکنکی دیگه، همونجوری که راحت و سریع پر میشه گاهی با یه سوزن تگردم خالی میشه. فرصت طلبای همیشگی هم هستن که اینا همیشه هستن همه جا همه چی به هر شکلی، یعنی طرفو میدیدی تا دیروز عکس شاه تو خونه‌اش از عکس باباش بالاتر بزرگتر بوده، بعد این عزیزیه و دوچار هدایت انقلابی میشه، میشه اصلا ابوذر زمانه، 10 سانتی متر ریش تو خیابون میدیدی چه فهمی که فیدل کاسترو داره میاد طرفه، انقدر تریپ چریکی بود، بعد یهو میدیدی آخ چریک شد رئیس فلان اداره یا چه میدونم استاندار بهمانجا. البته میدونین که اینا هم هلاک خدمت بودن دیگه، نه چیز دیگه. یه عده دیگه هم گیج و گولای تموم نشدنی بودن که میدیدن دیگه یه دفعه خبری از گوگوش و ابی و هایده نیست، جاش آهنگران اومده داره میخونه، تلویزیون هم به جای اعلیحضرت همایونی داره حضرت امام میکنه تو بوق و کرنا، دیگه اینا مونده بودن که چیکار کنن. بالاخره گفتن آقا این تعریشه رو بذاریم هوا پسه برادر. یه دم معتقدین بی ادعا بودن که دیگه این بندگان خدا هم با جون دل این دهه رو باور کردن که باید رفت تو دل همه چیز و رفت به همه چیز و همه جای زمانهای گذشته دهانکجی کرد و اینها تا حال دنیا عوض بشه و از مملکت بهتر بشه. اونا هم خیلی هاشون دیگه بین ما نیستن، همونایی هم که تو دهه 60 جونشون تو جنگ و ترور و اینا از دست دادن. تفضل.
و واقعا باید گفت دهه 60 برای روحانیت مظلوم و خیلی کم توقع ایران یک دهه خیلی سخت و تلخ بود، چون در هر صورت تازه در این دهه بود که روحانیت کلن کشور ایران را تحویل گرفت و قبول کرد تمامی پست ها و مدارج مدیریتی کشور را پر کنه. شاید که سالها بعد مردم همیشه در صحنه کمی قدردان خدمات روحانیت در کشور باشند. ما خودمان یک کتاب نوشتیم در این مورد با نام روحانیت تنهای ایرانی و در این کتاب و در قسمت دهه 60 توضیح دادیم خیلی مفصل که روحانیت ایران در دهه 60 اگر پا جلو نگذاشته بود و کشور را از دست اجانب و آمریکا و اسرائیل و انگلیس و شوروی نگرفته بود و توی جیب عبای مبارک خودش نگذاشته بود، الان احتمالاً این آقای اوباما رئیس جمهور ایران هم بود و ما از خدمات و جانفشانی های برادر سید دکتر محمود محروم می شدیم و دیگه نمیتونستیم مدیریت هیجانی را که ایشان الان داره در کشور اعمال میکنه اعمال کنه. مثلا در همین اوائل دهه 60 که روحانیت پیش رو همینجوری در حال پیش روی بود، یک روز خدمت امام امت رسیدیم، دست مبارک ایشون را یک جور ماچ کردیم که ایشون دستش رو کشید، گفت که حاجی دست ما را اینجوری ماچ نکن کبود میشه و برای ما به عنوان رهبر انقلاب حرف در میاره. ما فرمودیم امامو غلط میکنن حرف در بیارن، همه جهانیان میدونن شما دستتون توی کاره و وقتی دست آدم توی کار باشه احتمال کبودی هست. ایشان یک ابروی بالا انداخت و فرمود که خب حاجی من داشتم بررسی میکردم که شما را به چه پستی منصوب کنم، دیدم جای خاله نمانده. بنابراین با توجه به اینکه شما خیلی روحیه لطیفی داره و ما دوست داریم شما دم دستمون باشه، شما را به ریاست کل مهد کودک بیتمون منصوب میکنیم. باشد که روحانیت از این امتحان هم سربلند بیرون بیا. ما فرمودیم اماما، اما شما که دیگه بچه‌ای نداره. ایشون یک ابروی دیگری بالا انداخت، فرمود که شما کار نداشته باش، دستور میدیم برای شما بچه بیاورن. ما هم گفتیم عیب چشم و این بار رفتیم سراغ فنون ریز و شست پای مبارک ایشون رو مورد بوسه قرار دادیم. مدیریتم تمام و سلام علیکم و رحمت خدا بر کسی که بند المؤمنین روش های عوض کردن بچه را یاد داد.
اینم از حاج آقای دلمومنین، فرصت تمام، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا شب.
ساعت 22